Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم‌ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقعی دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه، متاسفانه فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم‌پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه بعدی نداشته باشه یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده تری مدلش اینه که اگه شخص سه بعدی نداشته دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدی نخ بکنه اگر دید سه بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سبودی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه، فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی رو انتخاب بکنن، یکی از ماینایی که براشون انجام میشه ماینه سبودی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سبودی رو بتونن با موفقیت چیکار کنن پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از این کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یک کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سبودی میدین. اگر تست سبودیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین، انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشمینه.
بله.
و همینی که میبینیم شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این ماینای چشمی براشون انجام نمیشه. آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سبودی داره؟ آیا اون تست سبودی رو داده یا نه؟ متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته‌ها مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده؟ جا افتاده. یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این، وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چشی که انراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون، اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی، یا شبیه شما عملی زیبایی. بعد جا افتاد که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این بمونی بیماری زیبایی نیست. اولین که یک بیماری هست و این اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکنه موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشنهای چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شود؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارند.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعه علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره، کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه، این به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساریه. حالا ما راجب علل باز بحث میکنیم، یکی یک از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن دچار انحراف میشن.
بله
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکن اصلا کلا ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن، حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینام دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS ها. آیا ایطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقتا مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس MS میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری MS رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال MS که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله
کلن بسیاری از داروها و بیماری ها بله اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای می انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، ای چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده های مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی به ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه، به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سن هم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیرن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سری به اتاق فرمان میزنیم، با هم قسمتی را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه آندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت قربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلات شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کلاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحرافای نهفته داریم و انحرافای آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنیم یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشمار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمی‌کنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد می‌کنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحراف های افقی داریم، یه سری انحراف های عمودی داریم و یه سری انحراف های چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون میبینن که انحراف به سمت بینی پیدا میکنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج، به سمت گوش، چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن و بعضی هم به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، یعنی به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چششون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انحراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانایی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انحراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌م فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انحراف آیا فقط در یه چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راست گاهی چشم راست. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم و این سندروم ها به این علت هن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمان هاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه‌ها نه، بیماری ندارن، اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شود. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزش‌هایی که مردم می‌بینن و اطلاعاتی که کسب می‌کنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سبودی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سبودیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث می شه که تداخلات دارویی که پزشکهای مختلف برای ما در نسخه های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارند، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارند، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه ای داره، نوع بیمهش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.